بخیر بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح چهارشنبه است، دهمین روز از خرداد ماه. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
منم سلام و صبح بخیر میگم به شما. نازآفرین میرزا خلیلی هستم. با هم نگاهی داریم به سرخط خبرها در آغاز این مجله صبحگاهی.
سخنگوی کاخ سفید میگوید که ترامپ و مرکل به خوبی با هم کنار میآیند.
پوتین میگوید اتهامات آمریکا به روسیه به دخالت در انتخابات ساختگی و تخیلی است.
شورای نگهبان صحت 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد.
سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آلمان را یک همپیمان مهم آمریکا می‌داند و با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به خوبی کنار می‌آید. پس از آنکه دونالد ترامپ در یک توییت نوشت آمریکا یک کسری تجاری عظیم با آلمان دارد و مقدار پرداختی سهم آلمان در مخارج ناتو را بسیار کمتر از آنچه باید خواند، مناقشه با آلمان را شدیدتر کرد. اما شان اسپایسر در یک نشست خبری گفت آنها خیلی خوب با هم کنار می‌آیند. He
has a lot of respect for her. آقای ترامپ برای آنگلا مرکل احترام بسیار زیادی قائل است. آنها در طول گفتگویی که در جریان اجلاس گروه هفت داشتند به ارتقای روابط خود پرداختند. آقای ترامپ نه تنها آلمان بلکه تمام اروپا را هم پیمانان مهم کشور می‌داند.
آنگلا مرکل روز دوشنبه در زمینه قابل اتکا بودن آمریکا به عنوان یک همپیمان ابراز تردید کرده بود. و همچنین در این باره که اروپا نمیتواند کاملا روی دیگران حساب کند، ابراز نگرانی شدید کرد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه میگوید که اتهامهایی که به روسیه در زمینه دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا زده میشود، تخیلی و ساخته و پرداخته دموکرات هاست که میخواهند شکست خود را توجیه کنند.
پایه و اساس این اتهامها ساختگی و برخواسته از تمایلات بازنده های انتخابات در آمریکاست که میخواهند با متهم کردن روسیه به دخالت شرایط خود را بهبود ببخشند.
ولادیمیر پوتین در گفتگو با روزنامه فرانسوی فیگارو بار دیگر به شدت دخالت روسیه را در هک کردن ایمیل های دموکرات ها انکار کرد. پوتین افزود کسانی که در انتخابات باختند از اعتراف بازنده شدنشان بیزارند، چون فرد برنده به مردم نزدیکتر بوده و درک بهتری از خواسته مردم داشته است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز روز سه‌شنبه در یک توییت اظهار نظر مشابهی کرده است.
سخنگوی وزارت کشور روز سه‌شنبه اعلام کرد شورای نگهبان پس از بررسی شکایت‌ها صحت انتخابات 12th دوره ریاست جمهوری را تایید کرده است. سلمان سامانی گفت که برخی شکایت‌ها و گزارش‌ها درباره روند برگزاری این انتخابات به قوه قضاییه ارسال شده است. در 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی با کسب 23 میلیون و 500 هزار رأی در این انتخابات پیروز شد و ابراهیم رئیسی با 15 میلیون و 800 هزار رأی نفر دوم شد. پس از اعلام نتایج، ابراهیم رئیسی مدعی تخلفات مهندسی شده در انتخابات شد و گفت که شکایت‌های خود را به صورت مکتوب و با ارائه سند به شورای نگهبان ارسال کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه سخنان جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در مورد اقدام تهران برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را ساختگی دانست. وزیر دفاع آمریکا روز ششم خرداد در گفتگو با شبکه CBS با اشاره به تلاش ناموفق ایران در سال 2011 برای ترور سفیر وقت عربستان سعودی در واشنگتن گفته بود با دسترسی به اسناد طبقه بندی شده دریافته که این عملیاتی تایید شده در سطوح بالای تصمیم گیری بوده است. نیروهای اطلاعاتی آمریکا در مهر ماه 1390 منصور ارباب سید دارایی تابعیت ایرانی آمریکایی را به اتهام تلاش برای ترور عادل جبیر سفیر وقت عربستان سعودی در واشنگتن دستگیر کردند. ارباب سید در روند بازجویی اتهاماتش را پذیرفت، ولی ایران با رد هر گونه تلاش برای ترور سفیر عربستان سعودی او را فردی بیگناه دانست که اسیر پروژه ایران هراسی شده است.
انفجار دو خودروی بمبگذاری شده و یک بمبگذار انتحاری روز سه‌شنبه در بغداد و در یک شهر دیگر واقع در غرب کشور دست کم 35 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی میگوید که هدف این حمله جمعیتی بوده که اغلب در ماه رمضان شب ها خارج از خانه هستند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت هر دو انفجار را بر عهده گرفت. نخستین انفجار در مقابل یک مغازه بستنی فروشی در منطقه پر رفت آمد کراده رخ داد و دست کم 13 کشته و 40 زخمی به همراه داشت. ساعتی بعد انفجار یک خودرو در نزدیکی یک اداره دولتی در مرکز بغداد منجر به مرگ 12 تن و زخمی شدن دست کم 24 تن شد.
نیروهای عراقی آخرین مرحله از عملیات آزادسازی شهر موصل از تصرف گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش را آغاز کردند. آنها در تلاشند تا با کنترل برخی محله ها مناطق قدیمی شهر موصل را که همچنان در تصرف داعش قرار دارد محاصره کنند. گزارشی ببینیم در همه موضوع از ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
درگیری خانه به خانه نیروهای عراقی با شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش. اینجا محله اصطناعی دو در غرب شهر موصل است. محله ای همجوار بخش قدیمی موصل. نبرد در این بخش از شهر دشوار است. تراکم ساختمانی، کوچه های پرشمار و پرپیچ و خم، استفاده شبه نظامیان از خودروهای بمبگذاری شده، مهاجمان انتحاری و تکتیراندازها و حضور غیر نظامیان پیشروی نیروهای عراقی را با کندی مواجه کرده. پیش از این نیروهای عراقی محله اصطناعی یک را از تصرف شبه نظامیان داعش خارج و پاکسازی آن را آغاز کرده بودند. سپهبد عبدالغنی الاسدی فرمانده نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق درباره سیر نبردهای موصل به رادیو فردا چنین میگوید:
الاولى بعد ان اكملنا كافه اهداف المرحله الاولى واللي عدتها
دستور پاکسازی محله اصطناعی یک را صادر کردیم. پس از اون که به تمام اهداف نخستین مرحله از این بخش از عملیات رسیدیم، 49 محله به طور مشخص آزاد شده. دوشنبه تازه ای از عملیات را آغاز کردیم که آخرین مرحله خواهد بود. تا کنون اهداف مهمی را محقق کرده ایم. محله اصطناعی بسیار مهمه، زیرا کمربند بخش قدیمی شهر موصل را تشکیل میده.
فرمانده نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق میگوید که شبه نظامیان باقی مانده داعش مقاومت سختی از خود نشان میدهند و تا پای جان میجنگند. نیروهای عراقی محله اصطناعی یک را از مینها و بمب‌های احتمالی کارگزاری شده توسط شبه نظامیان در خیابان‌ها و خانه‌ها پاکسازی می‌کنند. در برخی از خانه‌ها غیر نظامیانی ساکن هستند که با وجود جنگ همچنان باقی مانده‌اند. اطمینان از هویت آنها از جمله وظایف نیروهای امنیتی است و در نهایت این شهر در انتظار پایان عملیاتی است که 7 ماه از شروع آن برای خارج کردنش از تصرف داعش می‌گذرد تا روند بازسازی و بازگشت غیر نظامیان آواره در نتیجه جنگ آغاز شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در پی سخنان نچندان دوستانه مقام‌های آلمانی در ارتباط با روابط این کشور با ایالات متحده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز متقابلاً آلمان را مورد انتقاد قرار داد. انتقاد آقای ترامپ را می‌توان در مبادلات به گفته او ناعادلانه بازرگانی آلمان، عدم پرداخت حق عضویت سالانه در پیمان ناتو و سیاست خاورمیانه‌ای برلین خلاصه کرد. در همین زمینه گزارشی ببینیم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
I'm honored to be here with members of an alliance.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از کسری موازنه بازرگانی این کشور با آلمان انتقاد کرد و آن را ناعادلانه خواند. علاوه بر این آقای ترامپ در پیام توییتری روز سه‌شنبه هشدار داد که آلمان باید برای تأمین نیازهای دفاعی خود و پشتیبانی از پیمان ناتو بیشتر هزینه کند. او تاکید کرد که وضع موجود باید تغییر کند. رئیس جمهوری آمریکا در اجلاس اخیر سران ناتو هم گفته بود که 23 کشور از 28 عضو این پیمان دفاعی همچنان حق عضویت خود را پرداخت نمی کنند و این برای مردم آمریکا و مالیات دهندگان آمریکایی عادلانه نیست.
And many of these nations owe massive amounts of money from past years.
آقای ترامپ همچنین میگوید که کسری موازنه در مبادلات بازرگانی آمریکا با آلمان بسیار کلان است. سخنان رئیس جمهوری آمریکا در پی انتقادها و حمله‌های مکرر مقام‌های آلمانی در پایان سفر اخیر آقای ترامپ به خاورمیانه و اروپا منتشر شده است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه در اشاره به رؤوس اختلاف نظرهای خود با رئیس جمهوری آمریکا از جمله بر سر سیاست خاورمیانه‌ای بر ارزش‌های آلمان تاکید کرد.
Wenn wir unsere Werte ernst nehmen, dann können wir, davon bin ich überzeugt, jede Herausforderung meistern.
خانم مرکل گفت اگر ارزش‌های خود را جدی بگیریم در آن صورت من مطمئنم که ما می‌توانیم در برابر هر چالشی بایستیم. و افزود ما اروپاییان قادر به مقابله با چالش ها هستیم و می توانیم متحد و مصمم در این عرصه وارد شویم. علاوه بر این ما در گذشته با امور بسیار مهمی مانند تغییرات جوی و اقلیمی که چالش بزرگی برای بشریت است روبرو بوده ایم. انگلا مرکل پیش از این نیز سخنان مشابهی را در کمپین های انتخاباتی ایراد کرده و گفته است که سرنوشت اروپا باید به دست اروپاییان باشد، که اشاره‌ای به چتر حفاظتی و امنیتی ایالات متحده است که از جنگ دوم جهانی به این سو ادامه داشته است. ولی آنچه صدر اعظم و دیگر مقام های آلمانی در این زمینه میگویند از دیدگاه برخی از تحلیلگران صرفاً مصرف تبلیغات انتخاباتی دارد و موضوع اصلی اجرای تعهدات مالی دفاعی از جانب آلمان و توجه به موازنه تجاری با آمریکاست که سالها به سود آلمان و به زیان آمریکا بوده است. خبرگزاری آلمان در گزارشی گفته است که رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده که در صورت ادامه وضع موجود در امر مبادلات بازرگانی با آلمان او عوارض گمرکی سنگینی را بر اتومبیل‌های آلمانی اعمال خواهد کرد که در کشورهای دیگر تولید می‌شوند. در مقابل مارتین شولتز رئیس پیشین پارلمان اروپا و رقیب انتخاباتی آنگلا مرکل روز سه‌شنبه گفت که مخالفت با رئیس جمهوری آمریکا دستور کار روز است و روزنامه فاینانشال تایمز در تحلیلی اظهار نظر کرد که پایان کار اروپا با آنگلا مرکل و دونالد ترامپ به پایان اردوگاه غرب می‌انجامد.
در همین زمینه با رسول نفیسی استاد و کارشناس مسائل بین‌المللی گفتگو می‌کنیم. آقای نفیسی، این اختلاف‌ها و بحث‌هایی که این روزها بین آنگلا مرکل و دونالد ترامپ پیش اومده صرفاً جنبه اقتصادی داره یا با توجه به مناسبات دیرینه دو کشور ابعاد دیگری هم داره؟
باید در این تبادل کلمات تون بین دو رهبر به دو زاویه نگاه کرد. زاویه اول مسائل داخلی دو کشوره، زاویه دوم مسائل بین المللی است که در واقع منتج از جهانی شدن اقتصاده. از زاویه اول باید توجه داشت که پرزیدنت ترامپ از اول که برای انتخابات تبلیغ میکرد یک دید ناسیونالیستی و تجاری رو در واقع که منافع اقتصادی ملموس آمریکا و در حال حاضر رو مورد توجه قرار میداد مورد تاکید قرار داد و این رأی آمریکایی ها رو از این طریق به دست آورد و با یک انتقاد شدید از ناتو و انتقاد شدید از کشورهای اروپایی و چین که اینها در واقع در تجارت و در رابطه با آمریکا عادلانه عمل نمی کنند. بنابراین این دید ناسیونالیستی و این دید ناسیونالیستی تجاری که بر این دولت اخیر ایالات متحده حاکمه، این خودش رو در مناسبت با اروپا نشون داد و اروپایی ها برخورد شدیدی نسبتاً با این داشتن. یعنی در واقع خانم مرکل وقتی که اشاره کرد که ما دیگه شاید باید به خود متکی باشیم، یا رقیب ایشون آقای شولتز گفت که پرزیدنت ترامپ نابود کننده ارزش‌های غربی است، اینها ما می‌بینیم که این رابطه و این نوع نگاهی که و روابط بین المللی تا حال حاکم بوده، یعنی آمریکا در واقع با یک نوع دست دلبازی و یک نوع بازی کل باز بودن کلی به تجارت بین المللی غیرو عمل میکرده، این در واقع در حال پایان گرفتن. و از اون طرف در اروپا هم وقایع بسیار مهمی در حال تکوینه، یعنی کشورهای آلمان و فرانسه متحدن میخواهند که در واقع رهبری اروپا رو به دست بگیرن، به خصوص بعد از خارج شدن انگلستان از کشورهای اروپایی. در واقع یک نقش بسیار مهمی داشت در این برخوردی که آقای ترامپ و ریاست جمهوری فرانسه نسبت به اروپا داشتن. یعنی این برخوردها رو ما باید در یک نوع ائتلاف جدید بین فرانسه و آلمان از یک طرف، و یکی دیگه مسئله این که انتخابات آلمان در 4 ماه دیگه است و رقیب خانم مرکل با یک شدت بیشتری حتی از ایالات متحده انتقاد کرد و حتی چین رو به عنوان جایگزین آمریکا معرفی کرد. اینها در واقع در کوشش‌ها برای بردن انتخابات سپتامبر که در حدود 4 ماه دیگه است باید مورد توجه قرار بگیره.
آقای نفیسی، فکر میکنید این در نهایت به کجا خواهد انجامید؟
این دو وجه داره. وجه اول این است که در واقع اروپا با سالهای سال لحاظ نظامی متکی به آمریکا خواهد بود. توجه داشته باشید که آمریکا به تنهایی بودجه که صرف مخارج نظامی میکنه به اندازه تمام اعضای ناتو هست. بنابراین اینها سالهای سال لحاظ نظامی که با آمریکا متکی خواهند بود، ولی لحاظ دیگه به نظرم میرسه که این جهانی شدن الان داره وارد یک فاز جدیدی میشه، بدین معنا که کسانی که معتقد بودن که این بسیار سیستم هرج و مرج و دارای اختشاشه، اینها دارن در واقع حرفشون به اثبات میرسه و شاید ما باید سازمانهای بین المللی داشته باشیم که این مسائل اقتصاد بین المللی و این جهانی شدن رو لحاظ سیاسی، لحاظ اجتماعی، لحاظ این پناهندگان غیر، اینها رو یک جوری تنظیم میکنه و این سازمان باید از سازمان ملل بسیار قوی تر باشه.
آقای نفیسی، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم.
نوبت شماست، شمایی که با صداتون ما رو دلگرم میکنید. شماره رو برای شمایی که تازه همراه ما شدید تکرار میکنن، 2042-02-21-12-21-12.
آقای لاریجانی، یه بارم برای امتحان شما بیاد میدون، بعد مشخص میشود این آقا با رای 25 میلیون به کرسی نشسته. شما با کرسی نشستنت با رای یک نفر هستید.
ما نون شوم نداریم. شما از اصلاح طلب و اصول گرا حرف میزنید، بابا دست بردارید.
فکر میکنم بیهوده نیستش که اسم آقای رئیس قوه رو گذاشتم ملا نصرالدین. خیلی جالبه مردم ایران دقت کنید، این آقا در هر موردی از اظهار نظر میکنه غیر از قضاوت و قضا، در هر مورد، در مورد فضا، موشک، زمین، هوا، کرات آسمانی.
آسمان ایران در 10 روز از خرداد ماه. امروز همدان با 8 درجه خنک‌ترین نقطه ایرانه و اهواز با 48 درجه گرم‌ترین نقطه است. بنا به پیش‌بینی هواشناسی امروز آسمان بیشتر مناطق کشور آفتابی خواهد بود، ولی برای نوار شرقی کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید پیش‌بینی شده و در نتیجه برای استان‌های خوزستان، ایلام و سیستان و بلوچستان به خصوص زابل پدیده گرد و خاک پیش‌بینی شده. خلیج فارس هم مواج خواهد بود. آسمان تهران هم صاف خواهد بود و گاهی همراه با وزش باد. در ادامه برنامه امروز نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آلمان را یک همپیمان مهم آمریکا می‌داند و با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به خوبی کنار می‌آید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید که اتهامهایی که به روسیه در زمینه دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا زده میشود تخیلی و ساخته و پرداخته دموکرات هاست که میخواهند شکست خود را توجیه کنند. سخنگوی وزارت کشور روز سه‌شنبه اعلام کرد شورای نگهبان پس از بررسی شکایت‌ها صحت انتخابات 12 دوره ریاست جمهوری را تایید کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه سخنان جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در مورد اقدام تهران برای ترور سفیر عربستان سعودی در سال 1390 در واشنگتن را ساختگی دانست. انفجار 2 خودروی بمبگذاری شده و 1 بمبگذار انتحاری روز سه‌شنبه در بغداد و در 1 شهر دیگر واقع در غرب دست کم 35 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز سه‌شنبه گفت ارسال سلاح‌های سبک به نیروهای کرد سوریه را آغاز کرده است. این نیروها هم‌اکنون در حال نبرد با داعش هستند. ارتش آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرده است در نخستین آزمایش عملی سامانه ضد موشک‌های بالستیک 1 موشک شبیه سازی شده را با موفقیت هدف قرار داده است. روزنامه خراسان از آغاز بازرسی حجاب کارمندان توسط گروه‌های بازرسی ستاد صیانت در برخی استان‌های کشور از تیر ماه سال جاری خبر داد. سری بزنیم به رسانه‌های کاغذی همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار ساکن کانادا تا بدونیم در روزنامه‌های صبح امروز چه خبره. آقای رفیع‌زاده، تازه‌ترین ارزیابی روزنامه‌ها از آرایش سیاسی در مجلس برای انتخابات هیئت رئیسه چگونه است؟
روزنامه همبستگی امروز در تیتر اصلی خودش از قول بهرام پارسایی که سخنگوی فراکسیون امید مجلس دهم هست نوشته که این فراکسیون که نزدیک است به اصلاح طلبان 3 سناریو داره برای انتخابات هیئت رئیسه که امروز برگزار میشه. حالت اول حفظ هیئت رئیسه فعلی هست که آقای علی لاریجانی رئیس، آقای مسعود پزشکیان و آقای علی مطهری هم دو نائب رئیس بعدی هستند. حالت دوم به گفته ایشون در صورتی است که توافق بین 3 فراکسیون برای حفظ وضعیت موجود به هم بخوره، در این صورت ایشون گفته ما با فراکسیون مستقل که نزدیک به آقای لاریجانی هستند ائتلاف خواهیم کرد. و حالت سوم هم این که مستقلین و اصولگران ائتلاف کنند برای در اختیار گرفتن هیئت رئیسه که ایشون گفته در این صورت فراکسیون امید لیست 12 نفری کامل خواهد داد. روزنامه شرق اما در گزارشی که منتشر کرده تاکید کرده که فرمان به سوی حذف جبهه پایداری در انتخابات هیئت رئیسه چرخیده و احتمالاً ترکیب هیئت رئیسه تغییر نخواهد کرد.
تایید نتایج انتخابات توسط شورای نگهبان چه بازتابی در روزنامه امروز داشته؟
برخی از روزنامه‌ها گزارش‌ها رو منتشر کردن درباره شورای نگهبان و تایید انتخابات ریاست جمهوری. از جمله روزنامه‌ها روزنامه ایران هست که نوشته روز گذشته به رغم شکایت‌هایی که از سوی ابراهیم رئیسی یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و ستاد ایشون صورت گرفته بود، شورای نگهبان صحت انتخابات ریاست جمهوری رو تایید کرده. البته روزنامه ایران همزمان گزارشی هم داره درباره اینکه چرا آقای رئیسی و هواداران او یا اعضای ستاد او همچنان زیر بار پذیرش این که انتخابات سالم برگزار شده نمیرن. روزنامه خراسان هم نوشته که آقای رئیسی در اینستاگرام خودش بیانیه‌ای منتشر کرده و اعلام کرده که نظر شورای نگهبان رو میپذیره اما خواستار رسیدگی به کسانی شده که تخلف کردن. روزنامه بهار هم تاکید کرده که اصولگران هرگز شکست رو نمیپذیرن و از اونها خواسته که شکست رو بپذیرن و خودشون رو بازسازی کنن.
گویا جدال بر سر دانشگاه آزاد ابعاد گسترده‌تری به خودش گرفته. نگاه روزنامه‌های چهارشنبه به این ماجرا چیه؟
امروز روزنامه اعتماد در تیتر اصلی خودش با عنوان رو در رویی ولایتی میرزاده نوشته که بعد از اون که علی اکبر ولایتی رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد که البته از سوی آیت الله خامنه‌ای به این سمت منصوب شده بود چندی پیش، بعد از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی با روزنامه کیهان مصاحبه کرد و آقای میرزاده را به فساد مالی متهم کرد. حالا رئیس برکنار شده دانشگاه آزاد آقای ولایتی رو به مناظره دعوت کرده. روزنامه آفتاب یزد نوشته که این نشون میده که آقای ولایتی و کیهان با هم ائتلاف کردن تا یک پروژه سیاسی جدید رو بر علیه دانشگاه آزاد، دولت و اصلاح طلبان در ایران پیش ببرن. روزنامه جوان در اقدامی کم سابقه عکس حسن خمینی رو در صفحه اول منتشر کرده به همراه فرزند اکبر هاشمی، یاسر هاشمی و همچنین آقای میرزاده و از رسوایی باندبازها در صحنه دانشگاه آزاد گزارش داده و همه اینها رو به فساد مالی متهم کرده. روزنامه کیهان هم در تیتر اصلی خودش نوشته که آقای حسن خمینی و کسانی که در دانشگاه آزاد هیئت امنا و هیئت مؤسس بودن با اقدامات آقای ولایتی ترسیدن و از زنگ حساب در هراسند.
و روزنامه شهروند از گرمای کم سابقه در سیستان و بلوچستان خبر داده. پیامد این رویداد به روایت این روزنامه چی بوده تا کنون؟
روزنامه شهروند در این گزارش نوشته که بر اثر گرمای بی سابقه که بیش از 50 درجه بوده در برخی از مناطق استان سیستان و بلوچستان، به ویژه مناطق جنوبی این استان، بسیاری از مردم در این مناطق راهی بیمارستان ها شدن. چوپان جان خودش رو از دست داده و قرار است که هیئت بحران در این استان تشکیل بشه.
آقای رفیع‌زاده، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم، مرسی.
2042-02-21-12-21-12 این شماره 24 ساعته در اختیار شماست، با ما حرف بزنید.
آقای خامنه‌ای، رهبر مقام ولایت فقیه، تو که آقای رئیسی را برای رئیس جمهوری انتصاب کرده بودی، از جنایتش خبر داشتی، ولی از دزدی و کلانش آقای روحانی اعلان کرد خبر نداشتی. واقعا انتخاب خوبی بوده، مرسی، دستت در نکنه.
آقای رئیسی چون شخصیت ولنگاری نیست، آدم بدی، با شما هستم ای سین چاکان ولنگاری.
ایران رادیو داره، اونم رادیو فردا، ولی بهتر نیست شما بیایید از درد مشکل مردم صحبت بکنید، بیایید درباره اصلاح طلب و نمیدونم مذهب و این چیزا صحبت بکنید.
مهدی رستم‌پور در خبرهای کوتاه ورزشی امروز به خبرهایی از لیگ قهرمانان آسیا میپردازه و خبرهایی از پینگ پونگ قهرمانی جهان.
سلام بینندگان محترم، صبحتون بخیر. رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا و صعود پرسپولیس به جمع 8 تیم برتر. پرسپولیس در دیدار برگشت مقابل لخویا از قطر با 1 گل به برتری رسید تا بتونه به جمع 4 تیم برتر غرب آسیا راه پیدا بکنه. الهلال عربستان هم در دیدار تقریبا همزمان تونست استقلال خوزستان رو شکست بده. البته تیم استقلال خوزستان همی که به این مرحله رسید از گروهش صعود کرد، دست به کار بزرگی زد بود. مقابله الهلال هم از پیش باخته نبود، حتی گل اول توسط آلویس نانگ به ثمر رسوند، اما خب تفاوت امکانات، بودجه و شرایط دو تیم غیر قابل قیاسه. حالا در مرحله بعدی رقابت‌های لیگ قهرمانان از بین تیم‌های العین امارات، الاهلی عربستان، الهلال عربستان و پرسپولیس ایران، این 4 تا تیم قرعه کشی میشن تا در نهایت بعد از دیدارهای رفت و برگشت که دو تیم میان بالا و بعد از غرب آسیا 1 تیم فینالیست خواهد شد. یعنی تا مرحله فینال تقابلی با تیم‌های شرق آسیا وجود نخواهد داشت. از شرق آسیا هم 1 تیم میاد فینال تا برای تصاحب جام قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا در سال 2017 تلاش کنن. اگر پرسپولیس به العین امارات بخوره در مرحله بعدی، خب بازی ها رفت و برگشته در ایران و امارات، اما به هر کدوم از اون دو تیم دیگه، یعنی الهلال و الاهلی عربستان برخورد کنه، هیچ بازی در ورزشگاه آزادی مجدداً برگزار نخواهد شد و دیدار در زمین بی‌طرف به انجام خواهد رسید. اما با پایان رقابت‌های این مرحله از بین نمایندگان ایران به این ترتیب فقط پرسپولیس که موفق میشه صعود کنه. پینگ پونگ قهرمانی جهان و بازی که در مرحله رقابت‌های در واقع دو نفره به انجام رسید، نوروزی و احمدیان مقابل رقیب خودشون که تیم اسرائیل بود ظاهر نشدن، از گردونه رقابت‌ها خارج شدن، با وجودی که موفق شده بودند دو مرحله رو با پیروزی پشت سر بگذارن و بدون اینکه شکست بخورن به این ترتیب از دور رقابت‌ها کنار رفتن. در مسابقات زنان سبا سفری و ندا شهسواری با تجربه ترین بازیکن ایران از دور رقابت‌ها حذف شدن، اما مهشید اشتری تونست رقیب نیجریه‌ای خودشو شکست بده و همچنان در جدول رقابت‌های انفرادی زنان باقی مونده. مسابقات در دوسلدورف در حال برگزاریه. روز خوبی در پیش داشته باشید، تا فردا.
ساعت نزدیک به 7:30 صبح به وقت ایران هستیم. برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی صبح بخیر میگم به شما که تازه با این برنامه صبحگاهی همراه شدید.
من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و سلام و صبح بخیر میگم بهتون. ممنون که با بخش دوم این برنامه هم همراه ما هستید. برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
پوتین میگوید اتهامات آمریکا به روسیه به دخالت در انتخابات ساختگی و تخیلی است.
سخنگوی کاخ سفید میگوید که ترامپ و مرکل به خوبی با هم کنار میآیند.
شورای نگهبان صحت 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران را تایید کرد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید که اتهامهایی که به روسیه در زمینه دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا زده میشود تخیلی و ساخته و پرداخته دموکرات‌هاست که میخواهند شکست خود را توجیه کنند.
پایه و اساس این اتهام ها ساختگی و برخواسته از تمایلات بازنده های انتخابات در آمریکاست که میخواهند با متهم کردن روسیه به دخالت شرایط خود را بهبود ببخشند.
ولادیمیر پوتین در گفتگو با روزنامه فرانسوی فیگارو بار دیگر به شدت دخالت روسیه را در هک کردن ایمیل های دموکرات ها انکار کرد. پوتین افسود کسانی که در انتخابات باختند از اعتراف به بازنده شدنشان بیزارند، چون فرد برنده به مردم نزدیکتر بوده و درک بهتری از خواسته مردم داشته است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز روز سه‌شنبه در یک توییت اظهار نظر مشابهی کرده است.
سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آلمان را یک همپیمان مهم آمریکا می‌داند و با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به خوبی کنار می‌آید. پس از آنکه دونالد ترامپ در یک توییت نوشت آمریکا یک کسری تجاری عظیم با آلمان دارد و مقدار پرداختی سهم آلمان در مخارج ناتو را بسیار کمتر از آنچه باید خواند، مناقشه با آلمان را شدیدتر کرد. اما شان اسپایسر در یک نشست خبری گفت آنها خیلی خوب با هم کنار می‌آیند. He has a
lot of respect for her. آقای ترامپ برای آنگلا مرکل احترام بسیار زیادی قائل است. آنها در طول گفتگویی که در جریان اجلاس گروه هفت داشتند به ارتقای روابط خود پرداختند. آقای ترامپ نه تنها آلمان بلکه تمام اروپا را هم پیمانان مهم کشور می‌داند.
آنگلا مرکل روز دوشنبه در زمینه قابل اتکا بودن آمریکا به عنوان یک همپیمان ابراز تردید کرده بود. وی همچنین در این باره که اروپا نمیتواند کاملا روی دیگران حساب کند ابراز نگرانی شدید کرده بود. در همین زمینه با رسول نفیسی استاد و کارشناس مسائل بین‌المللی گفتگو می‌کنیم. آقای نفیسی، این اختلاف‌ها و بحث‌هایی که این روزها بین آنگلا مرکل و دونالد ترامپ پیش اومده صرفاً جنبه اقتصادی داره یا با توجه به مناسبات دیرینه دو کشور ابعاد دیگری هم داره؟
باید در این تبادل کلمات تون بین دو رهبر به دو زاویه نگاه کرد. زاویه اول مسائل داخلی دو کشوره، زاویه دوم مسائل بین المللی است که در واقع منتج از جهانی شدن اقتصاده. از زاویه اول باید توجه داشت که پرزیدنت ترامپ از اول که برای انتخابات تبلیغ میکرد یک دید ناسیونالیستی و تجاری رو در واقع که منافع اقتصادی ملموس آمریکا و در حال حاضر رو مورد توجه قرار میداد مورد تاکید قرار داد و این رأی آمریکایی ها رو از این طریق به دست آورد و با یک انتقاد شدید از ناتو و انتقاد شدید از کشورهای اروپایی و چین که اینها در واقع در تجارت و در رابطه با آمریکا عادلانه عمل نمی‌کنند. بنابراین این دید ناسیونالیستی و این دید ناسیونالیستی تجاری که بر این دولت اخیر ایالات متحده حاکمه، این خودش رو در مناسبت با اروپا نشون داد و اروپایی ها برخورد شدیدی نسبتاً با این داشتن. یعنی در واقع خانم مرکل وقتی که اشاره کرد که ما دیگه شاید باید به خود متکی باشیم، یا رقیبشون آقای شولتز گفت که پرزیدنت ترامپ نابود کننده ارزش‌های غربی است، اینها ما می‌بینیم که این رابطه و این نوع نگاهی که به روابط بین‌المللی تا حالا حاکم بوده، یعنی آمریکا در واقع با یک نوع دست دلبازی و یک نوع بازی کل باز بودن کلی به تجارت بین‌المللی غیره عمل می‌کرده، این در واقع در حال پایان گرفتن. و از اون طرف در اروپا هم وقایع بسیار مهمی در حال تکوینه، یعنی کشورهای آلمان و فرانسه متحدن میخواهند که در واقع رهبری اروپا رو به دست بگیرن، به خصوص بعد از خارج شدن انگلستان از کشورهای اروپایی، در واقع یک نقش بسیار مهمی داشت در این برخوردی که آقای ترامپ و ریاست جمهوری فرانسه نسبت به اروپا داشتن. یعنی این برخوردها رو ما باید در یک نوع ائتلاف جدید بین فرانسه و آلمان در یک طرف، و یکی دیگه مسئله این که انتخابات آلمان در 4 ماه دیگه است و رقیب خانم مرکل با یک شدت بیشتری حتی از ایالات متحده انتقاد کرد و حتی چین رو به عنوان جایگزین آمریکا معرفی کرد. اینها در واقع در کوشش‌ها برای بردن انتخابات سپتامبر که در حدود 4 ماه دیگه است باید مورد توجه قرار بگیره.
آقای نفیسی، فکر میکنید این در نهایت به کجا خواهد انجامید؟
این دو وجه داره. وجه اول این است که در واقع اروپا با سالهای سال لحاظ نظامی متکی به آمریکا خواهد بود. توجه داشته باشید که آمریکا به تنهایی بودجه‌ای که صرف مخارج نظامی میکنه به اندازه تمام اعضای ناتو هست. بنابراین اینها سالهای سال لحاظ نظامی که به آمریکا متکی خواهند بود، ولی لحاظ دیگه به نظرم میرسه که این جهانی شدن الان داره وارد فاز جدید میشه، بدین معنا که کسانی که معتقد بودن که این بسیار سیستم هرج و مرج و دارای اختشاشه، اینها دارن در واقع حرفشون به اثبات میرسه و شاید ما باید سازمانهای بین‌المللی داشته باشیم که این مسائل اقتصاد بین‌المللی و این جهانی شدن رو علاوه سیاسی، علاوه اجتماعی، علاوه این پناهندگان غیر، اینها رو یک جوری تنظیم میکنه و این سازمان باید از سازمان ملل بسیار قوی تر باشه.
آقای نفیسی، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم.
سخنگوی وزارت کشور روز سه‌شنبه اعلام کرد شورای نگهبان پس از بررسی شکایت‌ها صحت انتخابات 12مین دوره ریاست جمهوری را تایید کرده است. سلمان سامانی گفت که برخی شکایت‌ها و گزارش‌ها درباره روند برگزاری این انتخابات به قوه قضاییه ارسال شده است. در 12مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی با کسب 23,500,000 رای در این انتخابات پیروز شد و ابراهیم رئیسی با 15,800,000 رای نفر دوم شد. پس از اعلام نتایج، ابراهیم رئیسی مدعی تخلفات مهندسی شده در انتخابات شد و گفت که شکایت‌های خود را به صورت مکتوب و با ارائه سند به شورای نگهبان ارسال کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه سخنان جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در مورد اقدام تهران برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را ساختگی دانست. وزیر دفاع آمریکا روز ششم خرداد در گفتگو با شبکه CBS با اشاره به تلاش ناموفق ایران در سال 2011 برای ترور سفیر وقت عربستان سعودی در واشنگتن گفته بود با دسترسی به اسناد طبقه بندی شده دریافته که این عملیاتی تایید شده در سطوح بالای تصمیم گیری بوده است. نیروهای اطلاعاتی آمریکا در مهر ماه 1390 منصور ارباب سیگر دارای تابعیت ایرانی آمریکایی را به اتهام تلاش برای ترور عادل جبیر سفیر وقت عربستان سعودی در واشنگتن دستگیر کردند. ارباب سیگر در روند بازجویی‌ها اتهاماتش را پذیرفت، ولی ایران با رد هر گونه تلاش برای ترور سفیر عربستان سعودی او را فردی بیگناه دانست که اسیر پروژه ایران هراسی شده است.
یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه گفت ارسال سلاح‌های سبک به نیروهای کرد سوریه را آغاز کرده است. این نیروها هم اکنون در حال نبرد با گروه حکومت اسلامی هستند. به گزارش رویترز همزمان با ارسال این سلاح‌ها نیروهای کرد سوریه در آستانه آغاز عملیاتی برای آزادسازی رقعه مرکز اصلی گروه داعش در سوریه اند. ادریان رانکین گالووی یک سخنگوی پنتاگون گفته ما ارسال سلاح‌های سبک و وسایل نقلیه را برای نیروهای کرد سوریه در قالب نیروهای دموکراتیک سوریه آغاز کرده‌ایم. نیروهای عراقی آخرین مرحله از عملیات آزادسازی شهر موصل از تصرف گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش را آغاز کردند. آنها در تلاشند تا با کنترل برخی محله‌ها مناطق قدیمی شهر موصل را که همچنان در تصرف داعش قرار دارد محاصره کنند. گزارشی ببینیم در همین موضوع از ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
درگیری خانه به خانه نیروهای عراقی با شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش. اینجا محله اصطناعی دو در غرب شهر موصل است. محله ای همجوار بخش قدیمی موصل. نبرد در این بخش از شهر دشوار است. تراکم ساختمانی، کوچه های پرشمار و پرپیچ و خم، استفاده شبه نظامیان از خودروهای بمب‌گذاری شده، مهاجمان انتحاری و تکتیراندازها و حضور غیر نظامیان پیشروی نیروهای عراقی را با کندی مواجه کرده. پیش از این نیروهای عراقی محله اصطناعی یک را از تصرف شبه نظامیان داعش خارج و پاکسازی آن را آغاز کرده بودند. سپهبد عبدالغنی الاسدی فرمانده نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق درباره سیر نبردهای موصل به رادیو فردا چنین میگوید:
الاولى بعد ان اكملنا كافه اهداف المرحله الاولى واللي عدته
دستور پاکسازی محله اصطناعی یک را صادر کردیم. پس از اون که به تمام اهداف نخستین مرحله از این بخش از عملیات رسیدیم، 49 محله به طور مشخص آزاد شده. دوشنبه تازه از عملیات را آغاز کردیم که آخرین مرحله خواهد بود. تا کنون اهداف مهمی را محقق کرده ایم. محله اصطناعی بسیار مهمه، زیرا کمربند بخش قدیمی شهر موصل را تشکیل میده.
فرمانده نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق میگوید که شبه نظامیان باقی مانده داعش مقاومت سختی از خود نشان میدهند و تا پای جان میجنگند. نیروهای عراقی محله اصطناعی یک را از مینها و بمب‌های احتمالی کارگزاری شده توسط شبه نظامیان در خیابان‌ها و خانه‌ها پاکسازی می‌کنند. در برخی از خانه‌ها غیر نظامیانی ساکن هستند که با وجود جنگ همچنان باقی مانده‌اند. اطمینان از هویت آنها از جمله وظایف نیروهای امنیتی است و در نهایت این شهر در انتظار پایان عملیاتی است که 7 ماه از شروع آن برای خارج کردنش از تصرف داعش می‌گذرد تا روند بازسازی و بازگشت غیر نظامیان آواره در نتیجه جنگ آغاز شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. ما هم شنونده صدای شما هستیم. برای اینکه نظرهاتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید، با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 2042-0211-2112.
من شخصا فکر میکنم آقای خامنه‌ای عمدن آدم دوگوی مثل صادق لاریجانی رو گذاشته در رأس قوه قضاییه که به دنیا بگه بابا من بیشتر از همه میفهمم. این ببینید رئیس قوه قضاییه ما اینه، هیچی نمیفهمه. شما منو باور داشته باشید.
آقای خامنه‌ای به بهانه ماه رمضان بیفتید دنبال مردم بیچاره و نجیب ایران که اگر بینوایی تو زباله چیزی پیدا کرد و خورد شلاق بزنید در ملیام. اینجوری که دنبال روزخارا میگردید، دنبال 45 میلیون گشنه ایران هم بگرد تا مردم کمی دروغای شما را باور کنن.
حالا که صدای استاد شجریان به مقامات خوش نیامده، لطف کنید صدای آقای طوسی رو پخش کنید.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آلمان را یک همپیمان مهم آمریکا می‌داند و با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به خوبی کنار می‌آید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه می‌گوید که اتهام‌هایی که به روسیه در زمینه دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا زده می‌شود تخیلی و ساخته و پرداخته دموکرات‌هاست که می‌خواهند شکست خود را توجیه کنند. سخنگوی وزارت کشور روز سه‌شنبه اعلام کرد شورای نگهبان پس از بررسی شکایت‌ها صحت انتخابات 12 دوره ریاست جمهوری را تایید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه سخنان جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در مورد اقدام تهران برای ترور سفیر عربستان سعودی در سال 1390 در واشنگتن را ساختگی دانست. انفجار دو خودروی بمبگذاری شده و یک بمبگذار انتحاری روز سه‌شنبه در بغداد و در یک شهر دیگر واقع در غرب عراق دست کم 35 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه گفت ارسال سلاح‌های سبک به نیروهای کرد سوریه را آغاز کرده است. این نیروها هم‌اکنون در حال نبرد با داعش هستند. ارتش آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد در نخستین آزمایش عملی سامانه ضد موشک‌های بالستیک یک موشک شبیه‌سازی شده را با موفقیت هدف قرار داده است. روزنامه خراسان از آغاز بازرسی حجاب کارمندان توسط گروه‌های بازرسی ستاد صیانت در برخی استان‌های کشور از تیر ماه سال جاری خبر داد.
در حالی که دولت دوم حسن روحانی از 12 مرداد ماه آغاز به کار خواهد کرد، اما درباره ترکیب عمومی کابینه او هنوز گزارش دقیقی در دست نیست. امروز همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه، تا در مورد ترکیب احتمالی تیم اقتصادی در دولت دوازدهم کمی صحبت کنیم. آقای خاوند، فکر میکنید که در عرصه اقتصادی حسن روحانی تیم سابق خودش رو حفظ خواهد کرد یا اونو تغییر خواهد داد؟
تیم اقتصادی به مفهوم سنتی و به صورت محدود در برگیرنده مثلثی هست، مرکب از سکانداران وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و همینطور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی. ولی در ورای این مثلث اصلی سایر وزارت خونام بر تصمیم گیری اقتصادی در ایران و اجرای تصمیم ها تأثیر میتونن، از وزارت نفت گرفته تا وزارت صنعت و وزارت مسکن و شهرسازی و حتی وزارت خارجه. دو عامل عمده میتونن باعث جابجایی و تغییر چهره ها بشن در بین مردان اقتصادی کابینه دوم آقای روحانی. عامل اول نیاز هست به ایجاد هماهنگی، چون که در کابینه قبلی گاهی اتفاق میافتاد که وحدت نظر لازم وجود نداشت بر سر تعیین سیاست‌های کلان کشور. مثلا دولت مبارزه با تورم رو در رأس اولویت‌های خودش قرار می‌داد، در حالی که در بعضی از وزارتخونه‌ها از جمله وزارت صنعت اولویت اصلی داده می‌شد به مبارزه با رکود، ولو با اتخاذ تصمیم‌هایی که می‌تونست به تورم دامن بزنه. عامل دومی که تغییر رو لازم می‌کنه به کار گرفتن نیروهای جوان هست در رأس دستگاه‌های اصلی اقتصادی. تکنوکراسی ارشد در دولت اول حسن روحانی عمدتاً مرکب از چهره هایی بود که از دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در رأس کارها بودند. وقت اون رسیده که نیروهای جوان وارد صحنه بشن.
اصولاً ترکیب تیم اقتصادی چقدر بر فضای کسب و کار کشور میتونه تأثیر بذاره؟
چهره هایی که در رأس دو نهاد اصلی تصمیم گیری اقتصادی قرار می گیرند بیش از همه زیر ذره بین هستند. اول وزارت امور اقتصادی و دارایی که متولی اون طی 4 سال گذشته علی طیب نیا بود و دوم بانک مرکزی که آقای سیف در رأس اون قرار داشت. بقای این دو چهره و یا تغییر اونها در بردارنده پیام‌هایی است به محیط کسب و کار، از جمله این که آیا سیاست‌های گذشته ادامه پیدا می‌کنه یا سیاست‌هایی با اولویت‌های تازه به اجرا گذاشته میشه.
چه عاملی بیش از همه در شکل‌گیری یک تیم اقتصادی کارآمد برای کشور اهمیت داره؟
در ورای توانایی‌های علمی و اجرایی مهمترین عامل وجود انسجام و هماهنگی هست بین عناصر تشکیل دهنده این تیم و اینکه سیاست اقتصادی دولت تک صدایی باشه و قابل فهم.
آقای خاوند، ممنون که همراهی مجله صبحگاهی بودید.
من از شما تشکر می‌کنم.
از شما ممنون که با ما تماس میگیرید. دیدگاه شما به ما کمک میکنه که رسانه بهتری باشیم. شماره رو برای شما که تازه با ما همراه شدید تکرار میکنم: 2042-02-21-12-21-12.
آقای لاریجانی، به تو چه ربطی دارد که کاسه داغ‌تر از آش شده ای؟ تو اصلا اجازه نداری در مورد استاد محمد رضا شجریان اظهار نظر کنی. تو برای سرپوش گذاشتن روی زمینخواری‌هایت از هر شاخه‌ای آویزان می‌شوی.
به نظر من واکنش تند و منفی مقام‌های مختلف در ایران، از اول بگیرید تا آمولی لاریجانی و غیره، به خصوص تو یکی دو روز اخیر، به خوبی روحیه ضد مردمی و فرهنگی این فرقه‌های افراطی رو نشون میده که فقط مردم رو هدف قرار گرفتن. به نظر من همچنین ثابت میکنه که سال 88 هم واقعا یک کودتای انتخاباتی و سرکوب مردم بوده، ولی این بار دیگه این کار نتونستن، توانش رو نداشتن.
باز هم به نظرات شما میرسیم برای خبرهای وبسایت. اول خبر رو میخونم و بعد چند نظر از شما. رسانه های اسرائیل از آزمایش یک سامانه جدید موشک‌های بالستیک خبر میدن که منابع نظامی خارجی اون رو دارای توان هسته‌ای توصیف کردن. شما چی فکر میکنید؟ آیا داشتن و آزمایش موشک بالستیک حق ایران، اسرائیل و اصلا هر کشوری هست؟ اما چند نظر از شما رو بخونیم. سعید از بریتانیا نوشته: برای ما اسرائیل که 6 میلیون نفر هست، آیا اشکالی نداره که موشک هسته‌ای تولید کنه، ولی ایران 80 میلیونی آیا باید خلع سلاح بشه؟ این کاربر نوشته: این در حالی که اسرائیل در 10 سال گذشته چندین بار، حالا به حق یا به ناحق، به دیگران حمله نظامی کرده، ولی ایران نه تنها به کسی حمله نکرده بلکه مورد حمله نظامی هم واقع شده و دائم هم از جانب کشورهای دیگه و یا داعش داره مورد تهدید قرار میگیره. این نظر این کاربر بود، من خوندم.
کاربری که نام کاوه آهنگر رو برای خودش انتخاب کرده، در یک متن خیلی بلند در پاسخ به کسایی که نوشتن چرا داشتن و آزمایش موشک با توان حمله کلاهک هسته‌ای برای اسرائیل مشکلی نداره ولی ایران نمیتونه داشته باشه، نوشته: چون هیچ وقت اسرائیل مرگ بر کشوری نگفته، چون هیچ وقت خواستار محو شدن کشوری در دنیا نبوده، چون هیچ وقت به نوشته این کاربر تروریست پرور نبوده و ده ها هیچ وقت دیگه که این کاربر در موردش توضیح داده و البته میتونید در وبسایت رادیو فردا همونو بخونید.
نصفه این خیلی نظرات متفاوتی بود، در یه سری هم گفتن باید باشه، یه سری هم گفتن نه. من نظر پرویز رو براتون میخونم که نوشته: مسلماً اسرائیل هم ایران رو دشمن خودش میدونه، ولی تنها یک تفاوت کوچیک وجود داره. از نظر پرویز گفته که روی موشک اسرائیلی ها ننوشته بودن مرگ بر ایران، کسی پرچم ایران رو که نماد یک ملت هست در اسرائیل لگدمال نمیکنه و از دیوار سفارت کسی بالا نمیره و اون رو آتش نمیزنه. این کاربر گفته در اسرائیل یا آمریکا مردم را در خیابان‌ها جمع نمی‌کنن که شعار مرگ بر ایران بدن و این کار در هیچ کشور دنیا صورت نمی‌گیره، اون هم بعد از 38 سال.
خب سیاوش هم نوشته: جالب اینه که موشک هم بالستیکه و هم کلاهک هسته‌ای میتونه داشته باشه و نه سازمان ملل، نه جامعه اروپا، نه ایالات متحده هیچ کسی هم اعتراض نکرد. این کاربر نوشته: درس آموزنده برای حکومت ایران که اگه بلد باشی چگونه در این سیاست بین الملل بازی کنی، به جای تحریم و تهدید هر کاری میتونی بکنی.
این چند نظر از کاربرها بود. تعداد نظرات خیلی بیشتر از اینها بود و اینها فقط نظرات شما بود و البته ندیدگاه رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما در ساعت موسیقی امروز بدیع افشین گزارشش را با واکنش ها به انتشار خبر مرگ یک ستاره موسیقی راک آغاز میکنه. ببینیم و بشنویم.
گریگ اولمن 69 ساله بود و در سالهای آخر عمرش بسیار ناخوش و مبتلا به چند بیماری و نهایتاً عوارض ابتلا به سرطان کبد او را از پا درآورد. با این حال به نظر میاد خبر درگذشت این خواننده، آهنگساز و نوازنده سازهای کیبورد و گیتار همچنان برای بسیاری غیر قابل باوره، خصوصاً ستاره‌های موسیقی راک. از جمله اونها شر، هنرمند معروف آمریکایی است که روزگاری در انتهای دهه 70 میلادی برای 4 سال زندگی مشترک رو با آقای اولمن تجربه کرد. او از سر عشق و سوگ برای همسر سابقش نوشت. گریگ اولمن در انتهای دهه 60 میلادی گروه اولمن برادرز رو شکل داد که به عقیده بسیاری از منتقدین هنری پدید آورنده سبک موسیقی است موسوم به ساوثرن راک، یک جور موسیقی راک که در جنوب ایالات متحده آمریکا شکل گرفته و در اون آمیزه ای از فضای موسیقی بلوز، راک اند رول و کانتری به گوش میخوره. حالا هوای این جور موسیقی رو در یکی از معروفترین آثار گروه آلمن برادرز به وضوح میشه احساس کرد، اثری با عنوان رامبلینگ من، مرد همیشه در سفر. اما همچنان هم پس از دفن یکی دیگر از ستاره‌های موسیقی راک واکنش ها به درگذشت او ادامه داره. کریس کورنل جمعه پیش به خاک سپرده شد، اما در روزهای گذشته چهره‌های مطرحی چون گروه گانز ان روزز و ادی ودر از گروه پرل جم اجراهای زنده شون رو به یاد این هنرمند جریانساز برگزار کردند. کریس کورنل به هنگام مرگ تنها 52 ساله بود. پلیس اعلام کرده این خواننده، آهنگساز و نوازنده ی گیتار با حلق‌آویز کردن جان خودش را گرفته. آقای کورنل از شکل دهندگان اصلی جریان موسیقی گرانج به شمار میاد، زیر شاخه از موسیقی راک آلترناتیو که در آغاز دهه 90 میلادی به مرکزیت شهر سیاتل شکل گرفت. کریس کورنل اون زمان مرد اصلی گروه ساوند گاردن بود و بعدن هم با یک گروه موفق دیگه اشتهار رو تجربه کرد، گروهی به اسم اودیو سلیو. از ماندگارهایی با صدای گیرای کریس کورنل میشه به تک آهنگی با عنوان بلک هول سان اشاره کرد، خورشید سیاه چاله، که این اثری است متعلق به 23 سال پیش از گروه ساوند گاردن. Won't you come? Won't you come?
نزدیک ساعت 8 صبح در کنار شما یک مجله صبحگاهی دیگر رو به پایان رسوندیم. چهارشنبه‌تون قشنگ باشه. من به شما بدرود میگم. روز روزگارتون خوش، شاد باشید. و منم
همچنان همراه شما هستم در بخش خبری ساعت 8 که با هم نگاهی داریم بر مهمترین خبرها تا این ساعت.